أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس بإنجا منتهي شد که بنابر این که اقرار فلیت به ملکیت سابقه دلخصم اول من یقوم و مقام اول من یقوم الخصم و مقامه، این موجب انقلاب دعوا و سقوط ید از حجیت بشه، بنابر این قول یک اشکالی متوجه صاحبان این قول میشه که قائل به انقلاب دعوا و عدم حجیت هستند، و اون اشکال اینه که از احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در قضیه فدک استفاده میشود که مجرد اقرار موجب انقلاب دعوا و سقوط ید از حجیت نمیشود، چون حضرت در اون قضیه ید را حجت دانستند، و حال آنکه در اون مورد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها معترف به ملکیت سابقه رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به این مورد نزاع که فدک باشه، حضرت معترف به این بودن، پس معلوم میشه مجرد اعتراف به ملکیت سابقه مانع از حجیت ید نمیشه. این اشکالی که مطرح میشه، به حقیقت اشکال اینه، اساس اشکال اینه، آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست، به بر چه کسانی این اشکال وارد میشه. در این قسمت بله جلسه قبل هم اشاره شد که ما باید ببینیم که اون احتجاجی که در قضیه فدک اتفاق افتاد، حقیقت اون احتجاج و مراحل احتجاج چیه، بعد ببینیم که آیا حکمی که در مورد اون قضیه فدک از امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه، این حکم با قول اینها مخالف هست که با قول قائلین به انقلاب دعوا مخالف هست که اینها از نظرشون برگردن و رفعیت از نظریهشون در این قسمت انقلاب دعوا بکنن، یا اینکه نه، اون چه که در اون قضیه اتفاق افتاده اون حکم با توجه به خصوصیاتی در اون مورد شده که قابل جمع با قول به انقلاب دعوا در موارد اقرار و اعتراف. خب اونچه که از روایات وارد دون حساب باید اصل احتجاج و مراحل احتجاج معلوم بشه، با توجه به روایاتی که وارد در این قضیه هست، ما ملاحظه بکنیم قضیه احتجاج را، به این نتیجه می رسیم که در قضیه فدک که بله به عنوان یک سرزمین و باغاتی بوده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به عنوان نهله به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها داده اند، و بعد از رحلت رسول الله بله ابوبکر فرستاده و عمال حضرت صدیقه در فدک را بیرون کرده از اون سرزمین، و فدک را به عنوان فیء للمسلمین، به عنوان صدقه للمسلمین گفتن که این صدقه است و ملک شخصی نیست، باید در اختیار ولی امر مسلمین باشه و در مساله عامه مسلمین صرف میشه. خب این قضیه‌ای که اتفاق افتاد با توجه به روایات اینجور به دست میاد که احتجاج حضرت صدیقه طاهره در این مورد قضیه فدک دو مرحله داشت. در مرحله اول در مقام احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام بعد اعتراض در مقام اعتراض به ابوبکر اینطور فرمود که بعد فدک سرزمینی بود که در زمان رسول الله به صدیقه طاهره داده شده، به قبض ایشون رسیده و در ید صدیقه طاهره هست. خب اگر مال را شما در دست شخصی ببینید به طرف آخر مدعی بشه نسبت به این مال، از چه کسی بیانه میخواهید؟ بیانه را از ذلیت میخواهید یا از طرف مقابل ذلیت؟ ذلیت که قولش حجته، وجهی برای مطالبه بیانه از او وجود نداره. چرا شما در اینجا از صدیقه طاهره مطالبه بیانه کردی؟ این حکمی است علی خلاف حکم الله فی المسلمین. این در روایت در صحیحه حماد بن عیسی، در صحیحه حماد بن عثمان که در حماد بن عثمان که در از کثیر علی بن ابراهیم نقل شده، در اونجا بله امام صادق علیه السلام اینطور فرمود که در مقام احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام به این صورت احتجاج کرده. روایت هم از اینجا شروع میشه که لما بوی لعبی بک و استقام له الامن علی جمیع المهاجرین و الانصار بعث الی فدک فاخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله منها فجاعت فاطمه علیه السلام الى ابی بکر فقالت یا ابا بکر منعتنی عن میراثی من رسول الله و اخرجت وکیلی من فدک و قد جعل حالی رسول الله صلی الله علیه و آله به امر الله. در این قسمت از عبارت ولو تعبیر حضرت میراث هست، ولی با توجه به توضیحی که خود حضرت دادن در اینکه این فدک فدکی بود که در زمان حیات رسول الله به امر الله به من داده شده، مقصود از این میراث یعنی به عنوان یادگار شخصی که از دنیا رفته، میراث از رسول الله یعنی باقی مانده از رسول الله، نه میراث اصطلاحی نیست، ارث اصطلاحی نیست. چون فرموده که این را جعل حالی رسول الله به امر الله از زمان در زمان حیاتش. خب این بله شما چرا وکلای مرا از اون سرزمین بیرون کردید؟ در اینجا بود که ابوبکر از حضرت صدیقه شاهد خواست. فقال لها هاتی علی ذلک شهودن، بله باید شاهد بیاری که این اتفاق افتاد که رسول الله به عنوان نهله این را به شما داده بود. در مقام برای شاهد آوردن این قضیه اتفاق افتاد که فجاعت به ام ایمن فقالت، حضرت ام ایمن را به عنوان یک شاهد آورد. ام ایمن هم در مقام شهادت دادن اول بله امر را محکم کرد تا شهادتش را ادا بکنه. با ابوبکر گفت که من شهادت نمیدم مگر اینکه یادآوری بکنم اون چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد گفتار من گفت، در مورد من گفته. آیا رسول الله این را نگفته؟ الست تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله ان ام ایمن من اهل الجنه؟ ابوبکر گفت بلا. ام ایمن گفت که حالا که این طور هست که بله تضمین کرده است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحت گفتار مرا، با توجه به این مطلب اشهد ان الله اوها الى رسول الله صلی الله علیه و آله فآت ذر قربا حقه فجعل فدک لفاطمه به امر الله. این قضیه به این نحو بود که وحی شده بود و رسول الله بر اساس این وحی فدک را به بله به حضرت صدیقه داده. فجعل فدک لفاطمه به امر الله، این یک شاهد که ام ایمن بود و جا علیون علیه السلام فشهده به مثل ذالک، بله به همین نفش بله شهادت داد. خب در اینجا بله بر اساس این شهادت، بله بر اساس این شهادت این بله حضرت امیرالمومنین علیه السلام و همینطور شهادت ام ایمن در اون وهله ابوبکر نوشته ای داد، نوشته فدک را به حضرت صدیقه داد. فکتب لها کتابا به فدک و دفعه الیها فدخل عمر فقال ما هذا الکتاب. این نوشته چیه که دادی؟ ابوبکر گفت که ان فاطمه ادعت فی فدک و شهد لها ام ایمن و علی فکتبت لها به فدک. فاخذ عمر الکتاب من فاطمه فمزقه او یا در عبارتی داره که این را فشقه او بالاخره پارش کرده دیگه. و قال هازا فی المسلمین، بله در اینجا گفتن که بعد این قضیه را مطرح کرده که بله ابن خلسان عایشه اینها یشهدون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به انه قال ان نام عاش الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه. بعد این شاهدهایی که آوردین، این شاهدها هم که تعبیر عمر این بود که این شاهدها هم که فایده نداره. فإن علیان علیه السلام زوج امیر المؤمنین که زوجها یجر الی نفسه، ام ایمن هم که یه امرأتون یک زن هم شهادت یک زن که فایده نداره. لو کان معها غیرها لنظرنا فیها فخرجنا. بله فخرج الفاطمه علیه السلام من انده ما باکیتا حزینتا فلم ما کان بعد هازا جا علیون علیه السلام الى ابی بکر و هو فی المسجد و حوله المهاجرون و الانصار. این قضیه احتجاج امیرالمومنین از اینجا شروع میشه که امیرالمومنین علیه السلام اعتراضاً و استنکاراً در مقابل ابوبکر حضرت فرمود که چرا اصلا احتیاج مطالبه شهود کردی، مطالبه بیانه کردی، این که احتیاج به بیانه نداشت، این امریست که در ید بوده، قول ذلیت هم که شاهد بر ملکیت و کاشف بر ملکیت. از اینجا شروع شده که فقال یا ابوبکر لمم انعت فاطمه میراث من رسول الله صلی الله علیه و آله و قد ملکته فی حیات رسول الله، در حالی که ملکیت در حیات رسول الله بوده. ابوبکر گفت که هذا فی المسلمین فان اقام الشهودا، اگه شاهد اقامه بکنه ما این رو برای او قرار میدیم، و الا فلا حق لها فیه. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام یا ابوبکر تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین، آیا برخلاف حکم الله در مسلمین حکم میکنی؟ ابوبکر گفت که نه. حضرت فرمود بله این حکم برخلاف حکم الله هست، چون ان کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه ادعیت ان فیه من تسأل البینه قال ایاک کنت اسأل البینه علی ما تدعی من المسلمین. بعد حضرت فرمود که خب اگه اینطوره پس نسبت به حضرت صدیقه که مال در ید او بود معنا نداره که شما از او بیانه بخواهید، بچی برای مطالبه بیانه در این مورد نیست. خب این بله در ادامه همین حرف بود که بله عمر گفته بود که یا علی دعنا من کلامک فانا لا نقوا علی حججک، ما در مقابل استدلالات تو، در مقابل براهین تو قدرت بر جوابگویی نداریم، ما فقط میگیم که بالاخره برو شاهد بیا، اگه شاهد آوردی فی بیا و الا نه. اینی که میگی ما جواب نداریم، احتجاج بله برهانی که حضرت اقامه فرمودن به نحوی محکم و مستحکم بود که جوابی برای او وجود نداره، همونطور که در بقیه مواردم اون چی که از احتجاجات از ائمه علیهم السلام صادر میشه، از استدلالات صادر شده در روایات همینه. در همون قضیه بله قیاس و اینها داره که مهدی عباسی به ابو یوسف گفته بود که این مسئله تضلیل و اینها را که در منازل جایز هست که بله تذلیل بکنن ولی در راه تذلیل جایز نیست، اینا بالا این بالاخره یک کاری انجام بده که حضرت موسی بن جعفر در مقام ظاهر یعنی بی جواب بمونه، منکوب بشه. اینها برای این سوال ازش بکن، بعد به طوری که بدون جواب بمونه. این ابو یوسف رفته بود این قضیه را به امام کاظم علیه السلام عرضه داشت، حضرت نقض کرده او را به مسئله صلات حائض و روزه حائض. بعد مهدی عباسی بعدش از ابو یوسف پرسید که بالاخره کاری نتونستی انجام بدی، اینو فرستادم بود فرستادم که بیای بالاخره یه جوری منکوبش بکنی. تعبیر ابو یوسف که تطبیق بر همه احتجاجات اینا میشه اینه که تعبیر کرده بود که رمانی به حجر دامق، یعنی جوری به اصطلاح استدلالا احتجاج کرده دیگه تا مغز و استخوان اثر کرده، ضربه‌ای که زده، سنگی که به طرف من پرتاب کرده به مغز هم رسیده، دامق یعنی مهلک به طوری که به مغز برسه ضربه که دیگه قابل طرف باقی نمونه. احتجاج امیرالمومنین علیه السلام هم در اینجا به این نحو بوده که تعبیر خود اعتراف خود عمر این بود که لا نقوا علی حججک. البته خب در ادامه حضرت فرمود که اصل این که بله این که از من شما بخواید این مورد از موارد مطالبه بیانه نیست، چون ید حجته. اگر هم نوبت به بیانه از باب بیانه اینا باشه، خود گفته حضرت صدیق طاهره خود او تمام دلیل بر این مطلب هست. چرا امیرالمومنین علیه السلام در اون قضیه اینجور فرمود به جهت این که اگر مثلا العیاذ بالله یک کسی نسبتی بده به حضرت صدیق طاهره در اینجا، شما اون نسبت را قبول میکنه، نسبت فحشا را؟ ابوبکر گفت که بله. حضرت فرمود که اگه این باشه پس تو کافر هستی، کنت اذن عند الله من الکافرین. چرا امیرالمومنین علیه السلام فرمود به جهت این که شما در این مورد شهادت خداوند متعال را بر طهارت حضرت صدیق طاهره شما جهره شهادت خداوند را رد کردی، و مگر نه این که حضرت صدیق مصداق اهل البيت در آیه تطهیر هست که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا، مگه این در مورد حضرت صدیقه و ما اهل بیت وارد نشده؟ اگه وارد بشه در این معناش اینه که دیگه ذره‌ای بله خلاف و رجس نه در فعل و نه در گفتار اونها وجود نداره. با توجه به این مطلب اصلا اگر هم دنبال دلیل میگشتید، خود گفته حضرت صدیقه کافی بود برای اینکه شما به واقع برسید، به حکم براتب واقع بکنید. ولی حالا این قسمت ذیل و اونچه که اتفاق افتاد اونا خب جای خودش داره، مصائبی که بعداً پیدا شده. ولی اونچه که مورد استشهاد هست اینه که در این قضیه امیرالمومنین علیه السلام احتجاج حضرت بر این بوده که اگر مال در ید شخصی باشد، او ذو حجت هست و دیگران باید اقامه حجت بکنن، اقامه بیانه بکنن. اون شخص ذلیت از او نباید بیانه، از او بیانه خواسته بشه، هرچند ید او ید ذلیت به نحوی باشه که او اعتراف به ملکیت سابقه نسبت به غیر خودش داشته باشه. ولو اعتراف به ملکیت سابقه غیر خودش که در اینجا مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست داره، ولی در این حال این موجب سقوط ید از حجیت نمیشه. خب این اون چیزی که در این احتجاج اتفاق افتاده اینه. اما این که در این مورد احتجاج، در این قضیه احتجاج حضرت بر این اساسه که حضرت قبول کرده است یا از باب مماشات قبول داشته باشه اون حدیث جعلی ما ترکناه و صدقه را از عبارتی که در روایت اومده این معنا استفاده نمیشه که بله حضرت علا تقدیر قبول اون حدیث مجعول که ما ترکناه و صدقه این احتجاج را انجام داده باشه، نه، این بلکه تمام استشهاد امام علیه السلام به استدلال امام علیه السلام به همینه که فعلا ید داره، ید کاشف از ملکیت هست، از قبل ید داشت، الان ید حضرت هست، حضرت صدیقه بوده، این کاشف از ملکیته. در مرحله اول این بله احتجاج به این نحو بوده که بله حضرت از باب اینکه نهله رسول الله بوده فدک احتجاج انجام شده و مطالبه کرد فدک را و استنکار کردن بله منع حضرت صدیقه از فدک را. در مرحله بعدی از احتجاج حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به حسب اونچه که از روایت احتجاج استفاده می شود در اون خطبه مهمه‌ای که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن، در مرحله ثانیه احتجاج، در مرحله ثانیه احتجاج حضرت در حقیقت به این بوده که حالا اگر فرض بکنیم این نهله اتفاق نمی افتاد، این واقع نشده، نهله این اهدایی در زمان رسول الله انجام نمی گرفت، نگرفته، فرض کردیم این طور باشه، ولی با عنوان ارث این مال که حق من فرزند رسول الله با عنوان وارث که هست، از باب ارث باید این مال در اختیار من قرار بگیره، حق ارث از این اموال رو، حق ارث از اموال رسول الله، از ماترک رسول الله از جمله این مال دارم. خب این در خطبه بله در اون خطبه ای که در مسجد خونده شده با اون کیفیتی که در اول در احتجاج اومده که حضرت به چه کیفیت وارد مسجد شده، بله دخلت علا ابی بکر و فی هشت من المهاجرین و الانصار، اون قضایایی که کیفیتی که نقل شده بود که فنیتت دونها ملاعتون فجلست، حضرت نشستن در حالی که زنها اطراف حضرت بودن، ثم انتن اجهش القوم لها بالبکا فرتجل مجلس، حضرت ناله کرد که دهوی که همه اهل مجلس را به بکا بادار کرد، اینها بالاخره مجلس متشنج شده، اینها ثم امهلت هنیتن حتی اذا سکن نشیج القوم، مطالبی حضرت فرموده، ابتدا مطالبی که مربوط به توحید و اون که اون وضعیتی که مردم در زمان بعثت داشتن، اون حالت فلاکتی که داشتن و خدماتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اونها انجام داده بود، خدمات اونا چه نحوی بودن، رسول الله چه خدمتی به اونها کرده، حالت رحمت و رحمت نسبت به اونها، بعد این عبارت را خوندن از آیه شریفه کنتم علی شفا حفرت من النار، خدماتی که رسول الله انجام داده بود تا به اینجا میرسه که بله این خدمات را رسول الله انجام داده. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسیائه ظهر فیکم حسکت و نفاق و سمل جلواب و دین و نطق کاذب الغابین، بله منتظر این بودید که حضرت مثلا رحلت بفرماید، بعد از رحلت دیگه اون بله اون کینه هایی که از قبل داشتید، اون ریشه های نفاق و فساد و اینها جلوه کرد و ظاهر شد، در حالی که هنوز بله رسول الله و بله دفن نشده بود، هنوز اون مصیبت ها جر لما یندمل، این از شما فرصت را غنیمت شمردید و اومدید برخورد کردید و کتاب الله و احکام الله را پشت سر گذاشتید و در حقیقت در مقابل احکام الله واقع شدید، خیال کردید، در همون جا بود که در ادامه حضرت فرمود که این قسمت را که انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا و گمان این میکنید که من فاطمه ارسبر رسول الله نیستم، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن. این قسمت ها بود که اون بله فرمایشات و اون فقرات معروف را حضرت فرمود که ایها المسلمون اعقلب على ارسی، که من از ارثم باید محروم بشوم. یبن ابی قحافه فی کتاب الله ترس و اباک ولا ارس و ابی. این جاها دیگه قضیه ارث به همون معنای اصطلاحی هست دیگه. لقد جئت شیئا فریا، که دروغ بزرگی میبستی که رسول الله ارث نمیگذارد. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم، از روی عمد شما احکام خداوند متعال را گذاشتید، رها کردید. نبستم برا زور کم، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریمش اینجور فرموده که ورث سلیمان داوود و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال فهب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. بعد آیه بعدی هم که آیه ارث اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، آیه دیگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. و همینطور خب اینجا شما با توجه به این آیات خیال کردید که لا حظوت لی ولا ارث لی من ابی، ای خیال میکنید که در عینی که من فرزند هستم ارث نمیبرم، یا اینکه رحم بین ما نیست ولا رحم بیننا. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، آیه یه آیه دیگه خدا برای شما نازل کرد که در اون آیه اموال رسول الله از ارث خارج شده باشه. شما مثلا یه مطلبی رو از دین از آیات قرآنی میدانید که بقیه مردم از جمله امیرالمومنین علیه السلام که اعلم به احتراف شما هست اینا نمیدونن، شما میدونید این مطلب را که یا اینکه بله بله ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، شما مطالب احکام شریعت را آیات قرآن را عام و خاص قرآن را بهتر از پدر من و بهتر از پسر عموی من بهتر از امیرالمؤمنین میدانید. خب این در این موارد در فقرات متعدد این خطبه حضرت سلام الله علیها در مقام ابطال اون قضیه جعلی و ساختگی ما ترکناه و صدقه و عدم ارث، عدم باقی گذاشتن اموال به عنوان ارث اصطلاحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این در مرحله دوم از احتجاج به نهایت روی این جهته، ولو در اونجا در مقابل این بیان بله حضرت صدیقه طاهره ابوبکر گفته بود که ما چیکار کنیم یه روایتی اینجوری صادر شده اینها، بعد حضرت اعتراضاً به ابوبکر فرمود که مگه میشه که اون چرا که بله از رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف حکم الله صادر بشه. حکم خداوند در مورد ارث انبیا در آیات قرآن اومده، رسول الله که برخلاف حکم الله مطلبی را نمی فرماید. در مرحله دوم احتجاج تمام هم حضرت صدیقه طاهره بر ابطال اون حدیث جعلی هست. در مرحله اول احتجاج بر این بوده که مال فدک به عنوان نهله در دست به من داده شده، در دست من هست و این همین مقدار کافیه برای ملکیت هست، کاشفیت از ملکیت. در مرحله دوم فرمود که اگر این نباشه نهایتش اینه که به عنوان ترکه باقی میمونه، به عنوان ارث باقی میمونه و اون ارث بر اصلی به اصطلاح بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لاقل با عنوان ارث باید در اختیار حضرت باشه. اون چیزی که
بله چی نهله بودنش یا قرائت
نه همین که همون جریانی که
گذاشته کنار پیغمبر پیغمبر این موضوع برای من کنار گذاشته. حالا میشه پیغمبر یه زنی رو کنار بذاره که بعدا به ارث بده؟
خب نه، همونی که ام من گفته بود دیگه. در قضیه در روایت در روایت حمال دیگه، همون اینکه از اصلش که معلومه لا اشکال در او مورد قبوله. همین دیگه
همین دیگه با من قرار داره
از باب نهله. همین اس دنبال اس که نیست، یعنی دنبال ملک شخصی برای اثر قرار داد. نه ارث نیست که، نهله در زمان حیات. نه همین نهله یعنی مالی که از باب مودت به شخص در حال حیات داده. نهله قرار داد دیگه، قرار دادن ملکیت که برای شخص قرار داده بشه. کلمه هبه که لازم نیست باشه، ملک دیگه. نه قرار داده، قرار در زمان حیات قرار بده دیگه، ارث نیست که. در زمان حیات قرار بده این که این که الان اتفاق بیفته، بعضی ها در زمان حیاتشون اموال رو تقسیم میکنن. اگه در زمان حیات مال را در اختیار شخص قرار بدن، این میشه هبه در زمان حیات، آثار هبه وار میشه، نه آثار ارث. اونجه که در این مورد پیدا شده بر اساس اون آیه شریفه که آت زل غربا حقه او، حضرت به عنوان اینجا به عنوان تملیک به حضرت صدیقه کرده به عنوان نهله. این در ملکت او که بله، اون که حضرت داره که قبض کرده است، در حال حیات این رو قبض کرده است و مالک این شده دیگه. این خود اون نه، مقصود این که اون واقع نهله که عبارت از اینه که تملیک در زمان حیات برای شخص اتفاق بیفته، واقع نهله اینه دیگه. این مقدار از خود این روایات معلوم میشه و واقع نظر از روایات هم مسئله از مسائلی است که مسلم بین همه هست. یعنی واقع نظر از این شعبه‌ای که در این قسمت اقامه شده در کلمات خیلی از عامه هم این مورد قبول قرار گرفته. پس اون چی که در احتجاج اتفاق افتاده در مرحله دوم احتجاج که تمام هم حضرت صدیقه بر نفی اون حدیث جعلی هست، ابطال اون حدیث جعلی ما ترکنا و صدقه هست. در مرحله اول احتجاج هم تمام احتمام بر اینه که ید کاشف از ملکیته و در این کاشفیت ید از ملکیت در این احتجاج در مرحله اول هم اینطور نیست که از باب مماشات، بله از باب مماشات این حدیث جعلی مورد قبول قرار گرفته باشه. نه، در هیچ یک از فقرات احتجاج، نه به حسب اونی که در تفسیر قمی نقل شده و نه به حسب اونچه که در کتاب الاحتجاج نقل شده، در هیچ یک از فقرات استدلال و احتجاج ولو از باب مماشات تسلیم و تنزل نسبت به ما ترکناه و صدقه اتفاق نیفتاده. با توجه به این مطلب حالا باید برگردیم ببینیم که آیا این بحث، این بحثی که در قاعده ید داشتیم که ادعی قائل به انقلاب دعوا در موارد اقرار ذلیت به ملکیت سابقه برای خرف شده ام یا لمن یقوم و مقامهو، آیا از این احتجاج امیرالمؤمنین به حضرت صدیقه در این قضیه مطلبی استفاده می شود که رد بکنه اون احتجاج را و به عنوان ببخشید رد بکنه اون نظریه را و در حقیقت موجب رفعیت از اون نظریه بشه یا نه؟ خب در اینجا جوابهایی داده شده با توجه به این مطلب. یکی از جوابها همونطور که دیروز هم گفته شده بود که اصلا اون جواب برمی گرده به این که اشکال اصلا وارد نمیشه، چون اشکال به کسانی بله اشکال به مخالفت حرف شما با فرمایشات امیرالمومنین با حکم امیرالمومنین در احتجاج، اشکال بر کسانی وارد می شود که قائل به انقلاب دعوا بشن. ما اصلا در موارد اقرار ذلیت به ملکیت سابقه حتی خود خصم هم انقلاب دعوا را قبول نداریم. روی حساب اونچه که در این قضیه اتفاق افتاده با حرف ما هیچ تنافی نداره. مثل مرحوم اصفهانی، مثل بعض الاعلام که از همون اول قائل به این شدن که انقلاب دعوا پیش نمی آید با حکم همون حجیت جد سابقه است دیگه. ما وضع در احتجاج امیرالمومنین علیه السلام و در بیانات امیرالمومنین چیزی نیست که یعنی مطلب مخالف با اون قاعده پیدا نمیشه تا ما رفعیت از اون قاعده بکنیم. در این یه بعضی از جوابهایی که در اینجا داده شده به این برمیگرده. این یک جواب. جواب دیگه اینه که حتی اگر ما قائل به وجه ثانی اینه که جواب ثانی اینه که ما حتی اگر قائل به انقلاب دعوا در موارد اقرار بشویم، اقرار به ملکیت سابق بشویم، ولی انقلاب دعوا را در جایی قائل هستیم که ولیت فعلی اعتراف بکنه به خود به ملکیت خود خصم، فقط او را قبول داریم، اما جایی که اعتراف بکنه به ملکیت من ید الخصم مقامه را، او را قبول نداریم. و در مورد صدق حضرت صدیق خصمی که مقابل بود به حسب ادعای ابوبکر که انه مسلمین بودن، او هم به عنوان ولی الامر صاحبی ساختگی به عنوان از نایه اونا حرف میزد و حضرت نسبت به ملکیت اونا که اعترافی نکرده بود. روی حساب اون چی که در روایت اتفاق افتاده حجیت ید در موردی است که اقرار نسبت به خود خاص نیست و ما اگر اگر سببیت اقرار لانقلاب دعوا را قبول بکنیم، جایی قبول میکنیم که اقرار به ملکیت سابق باشه. این وجه دوم که این وجه هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده و به نظر میرسه که چون وجه اول قبول نکردیم، جواب صحیح در اینجا اینه که اصلا بله بلا اقرار موجب انقلاب دعوا می شود، ولی در جایی که اعتراف به ملکیت نفس خاص باشه، نه ملکیت من یدعی خاص قیامه و مقامه از این باب بل ارث اول وصیه یا کسی که خاص قائم مقام او هست از رای ارث و وصیت، نه این اونجا این انقلاب دعوا مورد قبول نیست. این وجه جواب دوم. جواب سوم جوابی است که در بله مرحوم در کلمات استاد هست و البته این در درس هست، در نوشته در اون چیزی که در کتاب نوشته شده همون فرمایشات مرحوم نائینی را مثلا نقل اینا کردن، جواب مستقل ندادن، ولی در درس این جواب را می دادن. بلکه اون جواب عبارت از اینه که ما ولو انقلاب دعوا را در موارد اقرار قبول داشته باشیم، ولی در جایی قبول داریم انقلاب دعوا را که ولیت معترف به این باشه که اگر بله ذلیت ادعاش این است که مال مربوط به شخص آخر بوده و به طوری که به شخص آخر بوده و از شخص آخر به من منتقل شده، ذلیت اینو ادعا میکنه، به طوری که اگر به من منتقل نشده باشه مال خصمه، به طوری که اگه به من منتقل نشده باشه مال خصمه. در این موارد هست که انقلاب دعوا اتفاق میفته. روی حساب اگه با خود وارث مالک سابق دعوا باشه، با خود وارث دعوا باشه، فرمودن ما اونجا انقلاب دعوا رو قبول داریم. با خود وارث در پای اعتراف میکنه به ملکیت سابق زید، دعوا و نزای او با وارث او هست. خب اینجا این وارث یقوم و مقام او، طبعا انقلاب دعوا پیش میآید. ولی در این چون در اینجا در مواردی که با وارث او درگیر هست، در حقیقت حرف ذلیت به این برمیگرده که من اعتراف دارم به این که این مال زید بوده به من منتقل شده، ولی اگه به من منتقل نشده باشه انتقال به من اتفاق نیفتاده باشه حتما مال اون وارثش هست، این رو معترفه. در این موارد قبول میکنیم، ولی در قضیه فدک اینطور نبود، چون در قضیه فدک حضرت صدیق طاهره ولو بله اقرار به ملکیت سابقه میکنه و ادعا به حسب این بیان به حسب تقریبی که گفته شده ادعا اینه که انتقال به من پیدا کرده، اعتراف به ملکیت رسول الله قبل از نهله بودن داره و به این که ادعا میفرماید که حضرت به من به عنوان نهله داده، ولی اگر به من نداده باشه به عنوان نهله اینجور نیست که مال مسلمین باشه. این که اگر به من نداده باشه حتما مال مسلمینه، این قسمتش بر اساس اون حدیث جعلی ما ترکناه و صدقه هست و حضرت صدیقه که این قسمت رو قبول نداره، که این رو در اون بیانات متعدد در فقرات متعدد اون خطبه تمام هم حضرت بر اینه که اون حدیث جعلی را باطل اعلام بکنه. پس مورد میشه از مواردی که ولیت اعتراف داره به ملکیت سابقه ولی به انتقال از مالک سابق به خودش را هم داره، ولی طوری نیست که اگر به او منتقل نشود مال خاص باشه به خاص برسه، چون اگر مال اگر هم از باب نهله نشود حضرت فرمود به عنوان ارث میرسه به من، نه این که به ارث به خاص برسه. که پس اینجا از اون موارد انقلاب دعوا نیست، مورد انقلاب دعوا جایی است که اگر به خود ولیت منتقل نشده باشه ولیت معترف هست و قبول دارد که به خاص برسه، ولی این قضیه و این عام در مورد قضیه فدق اتفاق نیفتاده، چون حضرت صدیقه در هیچ جا اعتراف به این نفرموده که علی تقدیر عدم انتقال فدق از رسول الله به ایشان از باب نهله، علا تقلیل عدم انتقال من باب نهله این فدک بشه للمسلمین من باب صدقه، این رو هیچ جا حضرت قبول نداره، بلکه اصرار حضرت اهتمام حضرت در بیاناتشون بر اینه که اگه به عنوان نهله هم به من منتقل نشده باشه به عنوان ارث به خود من میرسه نه به خاص بخواد برسه. خب روی این حساب پس این ولو انقلاب دعوا هم باشه ولی ما بغفی قضیت الفدق از موارد انقلاب دعوا نیست. این وجه این جواب سوم. جواب بله در حقیقت ایشون فرموده که حاصل اون چیزی که در درس می‌فرمودن اینه که انقلاب دعوا در حقیقت سه تا شرط داره، مشروط به شروط ثلاثه هست. یک این که ولیت معترف باشه به ان المال انتقل الیه من الاخر. شرط ثانی اینه که یک مدعی باشه که یدعی ان المال له او لمن هو ولی له، این شرط دوم. شرط سوم اینه که ذلیت اعتراف داشته باشه به این که مال علی تقدیر عدم انتقالهی الی من المالک سابق، این مال علا تقدیر عدم انتقال یکون و دلخص، و در قضیه فدک این شرط ثالث منتفی هست، شرط ثالث وجود نداره، دون حساب مورد از موارد انقلاب دعوا نیست. کجا؟
اگر حتی
اون که دیگه حتی اون که خود حضرت فرمود دیگه، حضرت فرمود که اگر در جایی که اگر مسلمین نسبت به مال ید داشته باشن در اون قضیه اینجور فرمود که صحبت ید کاشفیت داره، هر اگر قرینه بر خلاف نداشته باشیم ید هر شخص بر مال موجب کاشفیت ملکیت شه، اونم دیگه امر بر خلاف قف آیده نیست.
نمیشه انقلاب میشه، یعنی که اعتراف داشت که مال پیغمبر بوده و از پیغمبر
رسید،
یعنی این اقرارش
باید اون که الان اون در دست او بوده اعتراف اون که به این قسمت بعد اعتراف داره، فعلا اینه که اون جایی را که ما ولیت اعتراف به مالک سابق داره ولی به نحوی نیست که اگر به او منتقل نشده باشه به خاص منتقل بشه، این خصوصیت در انقلاب دعوا معتبره و چون این خصوصیت در قضیه فلق نیست، پس قضیه فلق ربطی به موارد انقلاب دعوا نداره، تا شما برخلاف قاعده بخواهید از بخاطر وجود دلیل رفعیت از قاعده بکنید. اشکال اشکال چهارم و جواب چهارم جوابی است که عده‌ای از محققین دادن، در کلام مرحوم حائری هست، در کلام مرحوم امام قبول شده، در کلام بعض الاعلام در منتقا هم این وجه ذکر شده، و اون اینه که انقلاب دعوا، اگه ما قائل به انقلاب دعوا هستیم، انقلاب دعوا مال جایی هست که طرف مقابل ذلیت حرف ذلیت را انکار بکنه، حرف ذلیت را انکار بکنه، ما یدعی ذلیت را در جایی که ذلیت اعتراف به ملکیت سابقه میکنه و ادعای انتقال به خودش را میکنه، خصم او را انکار بکنه، رد بکنه دعوای او را. ولی در جایی که خصم ذلیت اعتراف به او نداشته باشه، بلکه بگوید اظهار بکنه که من نمیدانم، به حسب قواعد ظاهریه میگویم منتقل به تو نشده، تو باید اثبات انتقال بکنی، من نمیدانم منتقل شده یا منتقل نشده، کاشف از خصم طرف نزاع بگوید که من کاشف ندارم، تو انتقال مال به خودت را اثبات بکن، ولی من حرف تو را انکار ندارم، نفی نمی کنم انتقال را. در این مورد انقلاب دعوا پیش نمی آید. انقلاب دعوا مال جایی هست که خصم ولیت انکار بکنه انتقال مال از مالک سابق به ولیت را، ولی اگه انکار نکنه اونجا انقلاب دعوایی پیش نمیاد. و در قضیه فدک گفتن از این قبیل بوده، چون در قضیه فدک قرائن دلالت بر این داره که ابوبکر انکار نکرد، کسی انکار نکرد انتقال را، نهایتش اینه که گفتن ما شک در این داریم، روی حساب درخواست بیانه کردن. اینکه درخواست بیانه و شهود کردن نشون میده که انکاری نسبت به این جهت نداشتن، روی حساب بله. اون چه که در قضیه فدق از احتجاج افتاده از موارد انقلاب دعوا نبود. این وجهی است که عده‌ای از محققین قائل به این شدن. البته از جهت کبروی آیا این حرف تمامه، یعنی انقلاب دعوا متوقف بر اینه که طرف مقابل انکار بکنه یا طرف انکار طرف مقابل اثر نداره، جای شبهه به اشکال هست. ممکن گفته بشه که نه، در انقلاب دعوا اگه شما قبول کردید، حتی در به وارث و به من به بسی هم کشوندید این مطلب را، دیگه این جهت که انکار بکنه یا انکار نکنه این دخالت در این مطلب نداره. این وجه چهارم. وجه پنجم هم فرمایش مرحوم نائینی است که البته گفتم.